بچه‌مون تموم نشده ها، کلی صفحه جذاب در این مجله رادیویی مونده که قراره با هم ورق بزنیم. یه چالش بامزه داریم امشب، قراره در این صحنه که یه بار دیگه میخوام خواهش کنم همکارام پخشش کنن، شما خودتون رو جای آقای مانی حقیقی فرض کنید، در نقش اون کارگردانی که داره تست میگیره، بعد جواب پژمان جمشیدی رو بدین، بشنویم صحنه رو، خودتون متوجه منظورم میشین.
تو بازی دیگه تموم شد، دستاتو ببر بالا.
اینجا به چیه؟ بازی دیگه تموم شد یعنی چی؟
خب معلومه دیگه، یعنی همه چی تموم شد، بازی و اینا.
ببین این جمله جعلیه، مال فیلمای هالیوودیه، تو زندگی واقعی هیچ کس نمیگه بازی دیگه تموم شد.
به طور نمیگه، من خودم میگم.
شما تا حالا به کسی گفتین بازی دیگه تموم شد؟
پیش اومده؟
بله، اون وقت من یه سوالی برام پیش اومده، این که وقتی الان بازی تموم میشه چی میگن؟
باریکلا، سوال خوبی.
محمدی هستم از تهران. به دوی کلمه دیگه بازی تموم شد میگی کارهای تکراری دیگه ممنوع، تمام، همین جهانی خدا نگه.
فرناز قیدی از تهران نوشته بازی دیگه تموم شد، تو بردی، خداحافظ. این پایان کارته، خواستن نامشون محفوظ بمونه، از تهران. بازی دیگه تموم شد، هر کاری میخواستی کردی، هر شب میخواستی گفتی. محمد باقری از تهران. دیگه کلکت کنده شده. فریدون رحمانی از تاکستان. یکی خیلی بامزه است، رضای کشوری از ربات کریم نوشته بازی دیگه تموم شد، حالا برو چند تا نون بگیر، میخوایم شام بخوریم. حمید عربی از تهران، دیگه کار تمومه. شهرام از تهران، رفتیم تو وقت اضافه. نوشتن سلام، میشه اسم منو بگین؟ بهمن عبادی از اسلام شهر، اسم شما رو هم گفت. سلام، من میگم بازی چند چند شد. علی فلک زده، من بازی چیو میگین الان؟ بازی فوتبال، بازی نمیدونم لیگ برتر، این بازیگری رو میگین؟ الان ماجرای ما، سوال ما، چالش ما، آخه اول به من بگین، آخه بعد ما جواب بدیم.
محمد امین لولاور هستم از تهران، بخواستم بگم که بزن به چاک اوضا بسه. خیلی ممنون از برنامه قشنگت.
خدمتتون عرض کنم که ما یک صحنه‌ای از یک فیلم رو برای شما پخش کردیم، قرار بود که خودتون بزنید اینجا یک کارگردان و یک جمله بسیار بشه تمام کننده و کلیدی بگید که اصلا دیگه پایان کار باشه، و شما برای ما پیامک دادین، پیامکاتون هم خیلی متنوع، خیلی ممنونیم. تلفن هم حتما بزنید که خودتون بتونید با حسای مختلف این دیالوگی رو که انتخاب کردید اجرا کنید با خلاقیت خودتون. 3075 که همچنان شماره پیامکمونه، 3391 41 42 شماره تلفن. صداهایی از تو حیات میاد، به نظرم که مهمونمون رسیده، بریم استقبالشون با هم؟ نه نه نه، شما بمونید، وقتی که ما وارد شدیم به افتخارشون کف مرتب بزنیم بهتره.
این پوست پرتقال هم مالی کی بوده؟ بوگر کرم ابریشم. این کرم ابریشم نیست، این خیاره پلاسیده شده چروک شده، این کرم ابریشم نیست. یا مثلا برای ماه لایه بعدی مال سه ماه قبله. یا بعضی هستن که مثلا میایم خونه میرسیم، جوونه ها، میایم خونه میرسیم بالا، تا میرسیم بالا مامان میگه یه نونم میگیری، دیگه دیر گفتی دیگه اومدم بالا. چرا من وقتی میام بالا میگی همه شخص؟ یا تو پارک وقتی داریم بازی میکنیم، برای همه اون به وجود اومده، پسر رو میدنن اینا، توپ که میافته اون برای هیچ حال نداره بره برداره، همه باید مثلا یه خانواده بچه آقا تو به من اندازی دسته در تو به من میدازی. بعد من واقعا بهمون ظلم شد تو بچگی. من یادم همیشه به من میگفتن، من میگفتم من بازی بده بازی نمیدادم، بعد که توپ میافتاد من گفتم امینه برو توپ رو بیرو بده بازی بده، میرفتم میابردم هیچ وقتم بازی نمیدادم.
بله آقای امیر کربلایی زاده میهمان ما هستن، بازیگر تئاتر و تلویزیون و کمدین. خیلی خیلی خوش اومدید به استودیو 8 رادیو نمایش.
درود به شما. من سینما میگی دو تا کار داشتم، سینماش هم میگفتید.
بله سینما رو اضافه میکنیم برنامه هنری شما دیگه، کلن همه چور کار در کارنامه کارتون داشته باشه. درود بر شما. خب حال شما خوبه آقای کربلایی؟ حالتون چطوره؟
خوب خدا رو شکر.
در ایام کرونا چیکار میکنید؟
در این ایام کرونا من خبریش نکردم، شما اولین جایی هستید که در جریانید، ولی من کرونا رو گذروندم، شکستش دادم، الان سه روزه که شکستش دادم و تمام شد.
جدا خدا رو شکر که الان سلامت هستی. بله بله، پس اگر که در واقع با انرژی مثبت به جنگ بیماری بریم، قطعا میتونیم مثل شما با لبخند شکستش بدیم.
من این کارو کردم، یعنی تصمیم گرفتم که اون لحظه اولی که بهم خبر دادن که دوچاره شدن خیلی لبخند زدم و گفتم که خب 14 روز بعد با هم دیگه کنار بیایم،
با هم دیگه بگیم و بخندیم.
آره دیگه، و شروع کردم مدام همش چیزای خنده دار دیدن و کلیپ های خنده دار دیدن و خودم رو از خبرها به دور نگه داشتم، اخبار نگاه نکردم و خدمت شما عرض بشه که خبر حالا فوتی و فلان سعی کردم زیاد تو فضای مجازی اصلا نرم و بیشتر به دوستان و آشنایانم سپرده بودم برام کلیپای باحال بفرستن و خودمو سرگرم کلیپ و کتاب و کتابی که دارم می‌نویسم و خدمت شما عرض بشه که جوابگویی به شاگردای استندآپ کمدی و اینجور چیزا کردم.
خدا کنه که همیشه شاد و سلامت و تندرست باشین. ولی آقای کربلایی، انرژی مثبت و نگرش مثبت به زندگی باعث میشه که ما بتونیم با همه مشکلات مقابله بکنیم. اما آقای کربلایی زاده، خدمت شما عرض کنم که من فکر می‌کنم که بیشتر از هر چیز باید شما رو بازیگر تئاتر بدونیم، درسته؟
بله.
کارنامه شما در تئاتر خیلی نمره‌ای درخشان داره، همجور از بالا تا پایین تمام کارها 20 20 18 19 20 19 و 75 اینه که من دارم می‌بینم.
خدا رو شکر. بله من کارم رو با تئاتر شروع کردم، از مدرسه و آموزشگاه تئاتر در سال 68.
بله.
و در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران، کانون شهید مطهری. و بله. بعد از اونجا دیگه از سال 76 بود فکر میکنم اولین کار حرفه‌ای خودم رو در مجموعه تئاتر شهر انجام دادم، تا به الان که دیگه هر سال سعی میکنم حداقل، حالا که با لطف مردم و دعای مردم یه مقدار حالا شناخته طرف شدیم، ولی ماجرای خانه اصلیمون که همون تئاتر باشه رو فراموش نکنید.
اولین کارتون قمر در عقرب بود؟
تخت‌بازی
قمر در عقرب. بله بله, بله. خانم لرستانی فیلم کار کردش. بله بسیار عالی بود اون کار در مجموعه تئاتر شهر، فکر می‌کنم من کارو دیدم حالا در همون سال. خب بریم سراغ در واقع فضای دیگه. حالا در تئاتر رو خیلی ازش دور نشیم، یه سوال دیگه من دارم از خدمت شما، بعد بریم راجع به هنرهای دیگه شما صحبت بکنیم. شما در تئاتر هم نقشای کمیک بازی میکنید بیشتر یا اینکه نه نقشای جدی؟
من نقشای جدی هم داشتم و جوایزی هم از نقشای جدی داشتم، ولی خب اصولا کمدی تراژدی رو خیلی بیشتر دوست دارم.
خودتون بیشتر دوست دارید؟
هم درش فضای کمدی دارم هم فضای جدی دارم، یعنی خب. تماشاگر هر دو شکل بازی رو میبینه، اینجور جاها احساس میکنم که بیشتر میتونم توانمندیام نشون بدم.
خب معمولا اینجوریه که وقتی مثلا یک بازیگر در یک ژانر و گونه کاری موفق‌تر ظاهر میشه، همه کارگردان‌ها میان بازم سراغ همون بازیگر. حالا علارغم اینکه بعضی از بازیگرا میگن نه، ما دوست نداریم که مثلا دائم کار جدی بکنیم یا دائم کار طنز بکنیم، دوست داریم سبک‌های دیگه هنری رو تجربه بکنیم. شما خودتون دوست دارین از اینکه بین مردم به عنوان یک کمدین شناخته بشید راضی هستید اگر اینجوری باشه؟
من خدا رو شکر حالا بین مردم به عنوان یک بازیگر شناخته شدم.
بله.
و با اینکه
آخه استندآپ کمدی های شما بسیار طرفدار داره ها، بخاطر این گفتم.
کمدی های من رو حالا بیشتر خیلی مردم دیدن تا حالا سریالایی که از من در تلویزیون پخش شده و فیلمایی که پخش شده و اینها.
خوب.
ولی جالبه که با این حال وقتی من تو خیابون میبینن
بله
نمیگن استندآپ کمدی، میگن بازیگره. و این بر خودم جذاب‌تره چون استنداپ کمدی دغدغه اصلی منه و مدعی هستم برای اینکه اولین اجرای استنداپ کمدی مستقل در ایران، یعنی اجرایی که مردم بلیط خریدن فقط برای یک استنداپ کمدی رو در سال 91 اجرا کردم.
چقدر بودش مدت زمانش؟
1 ساعت و 10 دقیقه.
1 ساعت و 10 دقیقه اجرای استنداپ کمدی، خیلی کار سختی ها.
بدون هیچ
همم بتونن بخندن و خوشحال و راضی از سال
رو. بله، من اون موقع کاری که کردم به خاطر اینکه مرکز هنرهای نمایشی بندی به نام استنداپ کمدی نداشت و نمیتونستن سالن‌های مرکز رو در اختیار من بذارن.
بله.
من در یکی دو تا از کافه‌ها اجرا کردم و که اون موقع اصلا به خاطر تدخل صنوف حتی به کافه‌ام هم چنین اجازه‌ای نمیدادن.
درسته.
ولی خب هم کافه‌دارهایی که حالا اومدن کمک کردن ریسک کردن، هم سایت محترم تیبال این ریسکو کردن و بلیط رو بدون داشتن در حقیقت مجوزشون، نه اینکه نخواهیم مجوز بگیریم و کار غیر قانونی انجام بدیم، قانونی براش وجود نداشت که بریم دنبالش اون رو بگیریم.
تعریف نشده بود هنوز، تعریف نشده فعالیت هنری تعریف نشده بوده.
تعریف نشده بود.
حالا حسابی جا افتاده هم برای مردم هم برای مسئولان هنری.
بله خدا.
و البته هنرمندان.
خیلی 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 خدا رو شکر، به خصوص اینکه من دغدغم این بوده که توی این سالها هنر استنداپ کمدی جز هنرهای نمایشی باشه نه هنرهای صرفا سرگرمی.
درسته.
چون در استنداپ کمدی در تمام دنیا ما دنبال خنده همراه اندیشه هستیم و نه خنده صرف.
درسته.
این کمک میکنه که این هنر بیاد جز هنرهای نمایشی قرار بگیره.
بله.
و شما اگر نگاه کنید از بزرگترین بازیگرهای دنیا، از آقای وودی آلن، از آقای جیم کری، آقای ویل اسمیت، آقای خدمت شما عرض بشه که آلپاچینویی که همه الان به عنوان یکی از اسطوره های بازیگری میشناسنشون، اینا همه استنداپ کمدی رو جزو افتخارات خودشون میدونن، اجرای استنداپ کمدی رو. و خیلی از بازیگرهای معروف و ستارهای معروف دنیا استنداپ کمدی در واقع استنداپ کمدی شروع کرد.
آقای کعبله، شما فهم میکنین که در واقع سبک جدیدی رو در استنداپ کمدی ابدا کردی؟
من دنبال این بودم که به خاطر اینکه در کشورهای شرق اصولاً کلاً در مناسک آینی و کلاً نمایش‌ها مثل تعزیه خود ما و حالا آیین‌های نمایشی خود ما خیلی از زبان بدن استفاده بیشتری می‌شده، سعی کردم که در استنداپ کمدی هم که حالا اجرا می‌کنیم برعکس استنداپ‌هایی که تو غرب اجرا میشه بیشتر بر کلام مسلط نباشم، بلکه از به وجود آوردن موقعیت رو با ابزار بدن و بیان و تقلید و تخیل و حس بتونم اون رو در حقیقت به وجود بیارم. حالا تعریفی هم که براش دارم اینه که استنداپ کمدی ترکیبی از مهارت‌های بازیگری، سخنوری، مجریگری و بداهه پردازیه. یعنی اون کسی که اجرا میکنه نه سخنوره، نه بداهه پردازه، نه مجریه، نه بازیگره، بلکه از تمامی این ابزار استفاده میکنه برای اینکه یک استنداپ کمدی انجام.
درسته، بسیار عالی. خب الان در واقع در حال آماده سازی مجموعی از استنداپ کمدی هستین، حالا در این ایام قرنطینه کرونا فرصت هست برای انجام کار؟
از هفته آینده، البته خب شرایط خیلی سختی هستش و میدونید که همه استیج ها، همه جاهایی که میشده یک کمدین حضور پیدا بکنه تعطیل شده، فقط میمونه تلویزیون که حالا قرار هستش که من انشالله از هفته آینده همراه با یه سری از هنرجوهام در یک برنامه تلویزیونی که حالا فعلا نمیتونم اسمش رو بگم، سورپرایز باشه برای مردم، از هفته آینده در یک برنامه تلویزیونی حدود 1:20 دقیقه از برنامه رو من و هنرجوهام به عهده داریم.
به به، یعنی یک استنداپ کمدی دست جمعی میخواین اجرا کنین؟
یه استنداپ من اجرا میکنم، یکی از بچه‌هامو معرفی میکنم، اونم میاد یه استنداپ اجرا میکنه و
همینجور ادامه داره در امتداد همه
هفته ای سه جلسه در حقیقت هفته ای سه بار توسط مردم دیده خواهد شد.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب شما معمولا استنداپ کمدیاتون بیشتر تصویریه آقای کبلی؟
بله.
یه اجرای طنز ندارین که به درد رادیو بخوره، یعنی صوتی باشه؟ ما الان نمیتونیم با شما صحبت بکنیم بعد از شما نخوایم که اجرای طنز داشته باشه امشب برای ما.
من آخه دیدم شما الان من که بحث کردن داشتید یه تیکه از استنداپ تفاوت نسل‌ها
بله،
اینها میگفتید. بله. خب ما بچه‌ای که متولدین 58 و 55 و 56 و 60 و اینها هستن، در 60ی حالا به قول معروف، خاطراتشون و شکل زندگیشون خیلی متفاوت بوده دیگه. بعضی از چیزاشون رو
ما فقط شیشه شیر کاکائو یادمونه و شیشه نوشابه.
مثلا خب شما قطعا اینه که من میگم شاید یادتون بیاد، ما حالا البته شما که احتمالاً باید متولدین 70 به بعد باشید.
بله.
و شاید هم اصلا 90 به بعد، چون خانم ها اصلا از 90 به پایین نداریم.
راجب سن و سال اصلا بهتره بحث نکنیم، اون موقع وقت من هم مجموعه یه استنداپ کمدی اجرا بکنم بعد دیگه هیچی دیگه. این مسئله رو اصلا بذاریم کنار.
در دوران کودکی ما، من حالا پسری دارم الان 8 ماهشه،
زنده باشه،
و وقتی نگاه میکنم میبینم ما چی جوری بزرگ شده ایم، اینا چی جوری دارن بزرگ میشن. ما مثلا من یادمه ما گرسنمون که میشد غذا رو میجوریدیم، یعنی دنبال غذا باید میگشتیم. ولی الان اینا مامان میگه دهنتو باز کن هواپیما بیاد، دهنتو باز کن موشک بیاد، دهنتو باز کن یعنی ارتشو تو دهن بچه میکنن تا این بچه دهنشو باز بکنه. مثلا وقتی مثلا ما لالایی ما هر جایی بودیم ما بازی میکردیم خوابمون میبرد، یعنی گاهی اوقات تو سردر دستشویی همونجا میافتادیم خوابمون میبرد.
یه سر دنبال میگشتن که این بچه کجاست، آره، اصلا میگه اینجا خوابیده
کجا افتاده
زیر میز ناخوری خوابیده.
مامان بچه رو لالا و نمیدونم نور فلان و موسیقی فلان و اینا، یا ما یه چیز
لامپ فلورسنت و
اگر شما خاطرتون باشه
بله،
یه چیزیشون به نام قنداق که 4
من نه خاطرم نیست،
پارچه بود، پارچه سفید، ما رو میذاشتن سر پارچه لولمون میکردن و ما لوله میشدیم. دیگه لازم نبود مثلا حالا محبت بعضی از مسئولین ما لوله بشیم، کلا توی زندگی لوله میشدیم، همون بچه بودیم طرف قنداق میشدیم.
بله.
بعد این قنداق شدنه یه جوری بودش که دست و پات عین مومیایی ها دقیقا، شما دست و پات
نمیدونست تکون بخوری،
فقط هر از گاهی سقف رو میدیدی مادر بعضی وقتا درش میسوخ میمد عین استیک شما رو بر میگرد و دیگه گل قالی رو نگاه میکرد.
یک کشون هم گردنمونه این وقت من میتونستیم بکنیم.
بله بله، وقتی دستاتو باز میکردن کلن دستا دست و کلیه ها مثل گیاه روش میکرد میمد بیرون.
بله.
یا مثلا بعد از اون
چرا اینجوری بودن
نمیدونم،
احساسی کردن
صرف میشیم.
خب
بعد از اون لاستیکی داشتیم، لاستیکی یه مشمای چهارگوش بود که وسطش یه پارچه میذاشتن که این پارچه حالا شلوار پاره بابا یا نمیدونم زیرپوش پاره بابا یا مثلا دمکنی که به درد نمیخورد و اینا دیگه بودش، اونو میذاشتن اون وسط اون پارچه رو و بسته به حجم توان بچه در استخراج مواد از بدن اندازه اون پارچه فرق میکرد. بعد بچه رو میذاشتن یه جوری صف میبستن که اگه بخواستی کاری هم بکنی نمیتونستی انجام بدی، و اصولا بچه مثل این کارتون ها وقتی متوجه میشدن خودشو خراب کرده که یه تصویری از یه بوی دنبالش بود و اینا، مامان میبردش میذاشت زیر هم زیر دوش و اینا، یه ذره این به سر چیزش بره، بعدش بچه رو عوض میکردن. و بعد من یادمه تا مدت ها جای این مشما رو کمر هممون بود، یعنی به جای کمربند، کمربندی که میافتاد میبستیم میافتاد تو جای لاستیکیمون، انقدر مثلا جاش مونده بود رو بدنمون. ولی الان پوشک اومده هفت لایه زده رو تو بعد دارای نشانگر، من فکر کنم با این پیشرفت به زودی به مادرها پیامک هم میده، مثلا میگه دینگ دینگ بچه یک زده خودتون رو برسونید، مثلا دینگ دینگ بچه دو زده دیگه نمیخواد بیاد، نیومدیدم نیومدید. آره این هستش که تفاوت نسل ها برای من همیشه جذاب بوده، من اینکه ما چه چیزهایی برامون زیبا بوده و بچهای امروز
چرا قند. حالا امیدواریم که بچهای امروز دیدگاهشون ما آینده خیلی خوب باشه، فرق بکنه دیگه واقعا.
بله بله دیگه، اصلا دنیا همینه دیگه. بله. دنیا همینه که بچه‌ها روز به روز امکانات بهتری داشته باشن.
درسته. اینا رو که گفتین شما، ما به این نتیجه رسیدیم که پیر شدیم رفت. بله.
امیدوارم که چیز یه مثال خیلی معروفی هستش که میگه که درخت‌ها در هر صورت مسن میشن، اما اینکه تو کل این دورانی که ازشون گذشته چقدر مفید بودن و چقدر سایه بودن خیلی مهمه. امیدوارم که تونسته باشیم تو این سالها سایه خوبی باشیم و مفید بوده باشیم.
بله بله، بسیار عالی، خیلی لذت بردیم از صحبت با شما آقای کعبلی زاده. یه سوالی دیگه من دارم، حالا دوستان دارم فهموندن، تشکر میکنم از اجرای رادیویی شما و همکارا همچنان در حال خنده هستن آن سوی شیشه. من این بر مسئولیت این دارم که از شما تشکر.
کار سختیه، من خیلی تو این حوزه تخصص ندارم.
نه الان خوب بود با وجود اینکه این استنداپ تصویری نبود، ولی فکر کنم شنونده‌ها با ما خنده. حالا بهشون میگم پیامک بدن نظرشون بگن. شنونده‌ها 3075 همین که با یک اولی زدیم من صحبت می‌کنم، به ما بگین که این استنداپ کمدی رادیویی رو شنیدین، خندیدین یا نه. واقعا خب ببینید خندوندن آدم‌ها خیلی سخته آقای کعبلی زاده، یعنی ما خودمونم که تو رادیو کار طنز انجام می‌دیم خیلی قبلش جلساتی هست و تحقیق میکنیم ببینیم حالا چه مواردی، چون بعضی از آدما به یه چیزی میخندن، بعضی اصلا هیچ لبخندم نمیتونن بزنن.
من البته شما به یادگار داشته باشین، اینو برای شما و شنونده خوب برنامه‌تون میگم. این خیلی نکته خیلی مهمیه، اینو از پس تحقیق کامل بهتون میگم.
بله.
در خیلی از کشورهای دنیا مردم میرن کمدی برای اینکه بخندن،
یعنی به ذهنشون فرمان میدن که الان میخوای بریم مثلا کار ببینی باید بخندی.
بله. اما در کشور ما متاسفانه خیلی وقتا مردم میرن کمدی برای اینکه یکی بخندونتشون.
بله.
این کار کمدین رو خیلی کار هنرمند رو خیلی سخت میکنه.
بله. خب. بله.
وقتی که شما کلن تصمیم گرفتی که غم و غصه و کرونا و چک و سفت و همه اینا رو ول کنی و چند دقیقه به یه برنامه رادیویی گوش بدی و حالت خوب بشه، مطمئنن هر کلمه‌ای که توی اون برنامه بشنوی حالت خوبه. اما اگر با این فضا آمده باشی که همه اونا رو داشته باشی و حالا انتظار داشته باشی که این برنامه حالت رو خوب کنه، ممکنه که این برنامه هر کاری بکنه نتونه موفق بشه.
بله، بس دیگه به طرز تفکر ما داره.
دقیقاً.
بله. یه سوال دیگه هم داشتم، این که حالا الان در همین دوران کرونایی یه جوری طنز کرونایی باب شده.
بله.
اصلا شما فکر کنم الان در موضوعات استنداپ کمدی که حالا فرمودین هفته آینده قرار برنامه اجرا کنیم، ها حتما قالب رو هم پای گنجون.
شورش اصلا با ماجرای کرونا.
بله.
ما یکی دو تا برنامه کامل راجع به کرونا استنداپ کمدی داریم.
همون دیگه، حداقل شاید با این یک نگاه طنز به این کرونا باعث بشیم که کرونا با لبخند خودش از میدان بره.
دقیقاً. البته با کمک مردم و مسئولین.
بله.
ما 7 8 10 تا قسمت دیگه هم میتونیم از کرونا آماده داشته باشیم.
بله. آقای کعبلی تا من با شما صحبت کردم چند تا پیامک اومد، نوشتن که خدایش خیلی خوب بود. آرش از تهران نوشتن عالی بود برنامه آقای کعبلی زاده. محمد باقری از تهران، حالا شما یه 2 دقیقه برام اجرا کردین. اینا یک برنامه کامل رو دوستان شنیدن و درخواست کردن. محشید رحیمی از لنگرود نوشته آقای کعبلی زاده من خیلی ازتون متشکرم، خنده به لبم اومد، رفتم به اون دوران.
خب
خدا رو شکر. و خانم آزاد جهانگیری از تهران هم نوشته والا خدا خیرتون بده آقای کعبلی زاده، شما ما رو خندونی نمیشه.
خب
من میگم حالا پس دیگه ما خیلی بیشتر مزاحم شما بشیم.
ان شاء الله، چرا که نه.
دیگه همینجا از شما قول بگیرم، چون الان روزها واقعا شادی و نشاط کمک میکنه به این که ما در این شرایط کرونا تغییر روحیه داشته باشیم. شما هم که در واقع این شیرینی و شوخ طبعی رو دارین، ما از شما دعوت کنیم گویا اوقات مزاحمتون بشیم اگه فرصت داشته باشه. شنوندهای رادیو شنوندهای خیلی خوبی هستن، یعنی به حالا شنوندهای تلویزیون بیننده های تلویزیون میکنه، ولی شنوندهای رادیو خودشون اصلا دنیایی دارن. من بعد رادیویی هم از رادیویی دفاع کنم.
واسه افتخار شده که نه هر جایی و هر شکلی که بتونم حداقل یه لبخند
زنده باشی
مردم کشورم بهشونم.
بله.
هر هنرمندی براش افتخاره، برای من هم افتخاره.
اینکه حال دل دیگران آدم خوب بکنه حال خودش هم خوب میشه و واقعا کار بسیار خوب و پسندیده ایه. خیلی
بله.
متشکرم از شما آقای کعبلی زاده، خیلی خوشحال شدم. شده که همیشه سلامت و تندرست باشین، کانون خانوادتون گرم باشه، کوچولوتون که دهه 90 هست انشاءالله رشد و بالندگیشو ببینین، در کنار پدر همچنان بزرگ بشه و از استعدادهای شما یاد بگیره و ما هم انشاءالله بتونیم لفواسن مزاحم شما بشیم گاهی اوقات لبخند روی لبامون بیاد.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم، یاد یه بیت شعر افتادم.
بله.
که درستشو نمیدونم حالا دارم درست میخونم یا نه، که میگه اگر به هوا ردی پری باشی و اگر بر آب ردی خسی باشی، پس دل به دست دار تا کسی باشی. امیدوارم که برنامه شما هم تونسته باشه دل هواداراتون رو به دست آورده باشه و امیدوارم که سال دیگه اگه قرار باشه این موقع با هم دیگه صحبتی داشته باشیم.
یعنی شما تا سال دیگه با ما صحبت نمی‌کنید؟
نه 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 نه. منظورم این هستش که اگر قرار بشه سال دیگه این موقع با هم صحبت باشه داشته باشیم بگیم یادتونه کرونا رو ده. کرونا قطعا تا اون موقع از بین
اصلا این یادمون نیاد کرونا چی بوده. ایشالله که همین اتفاقهای خوبی که شما عرض کردید زودتر به نتیجه برسه و کرونا بارو بندیدش رو جمع کنه بره. و منم از شما قول گرفتم که حالا هر چند وقتی باری مزاحمتون بشیم چون شنوندا خیلی استقبال کردن. متشکرم.
شب
خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
دستاتونه بذارید پشت سرتون. هیچ که از جاش تکون نخوره.
ای وای الان چه وقت سرقت مسلحانه بود.
شانس ما رو میبینی تو رو خدا چه همونده شروع شه.
دو دقیقه دیگه شروع میشه.
با شما نیستم مگه؟ پولا رو رد کنید بیاد. انقدرم پیچ نکنید.
آقای دوست ما یه خواهشی داشتیم.
خواهش ماهش نداریم. شما گروگانید الان.
وا میشه اون رادیو رو روشن کنید؟
اصلا تکون نخور. فکر کردی خیلی زرنگی اون دکمه رو بزنی پلیسا رو بریزن اینجا؟
نه نه باور کنید رادیو آقای دوست.
نه خیلی نمیشه.
خب خودتون رادیو رو روشن کن لطفاً.
حالا چی داره رادیو گیر دادید الان؟
استدیو 8.
ای راست میگید؟ استدیو 8 کدومه؟ کدومه؟
همون دکمه قرمزه رو رادیو.
قشنگ پرواز پرنده تو آسمون آبی پاک شد از شن هرچی دود و دمه شده یه روز حسابی قدم بزن ببین همه لبخند رو لباشونه هم رفته با شادی فقط تو دلاشونه راهی شد دیگه وقت رفتنه راهی شد که زمانمون کمه راهی شد روزای خوب سازیم راهی شد نباید دیگه به همون چیزی که میخوامه هر نقطش یه اتفاق خوب حال خوبش همیشه با همه قدم بزن ببین همه لبخند رو لباشونه غم رفته با شادی فقط تو دلاشونه راهی شد دیگه وقت رفتنه راهی شد که زمانمون کمه راهی شد روزای خوب سازیم راهی شد نباید دیگه به بازی.
19:29 دقیقه استودیو 8 رادیو نمایش رو تقدیم شما میکنیم. یه خبر جالب بگم براتون. باستان شناسی یه مجسمه چند هزار ساله در محوطه تاریخی در استان قیصریه ترکیه پیدا کردن که انگار مربوط به یه اله هست. این مجسمه 45 سانتی بزرگترین مجسمه‌ایه که از اوایل عصر برنز در این منطقه پیدا شده. به زودی هم برای نمایش عمومی قراره در موزه بذارنش. این مجسمه حدوداً 4200 سال قدمت داره و جالبه که تا حالا هر چی مجسمه اونجا پیدا کردن متعلق به زنان بوده و هیچ تندیس مردی تا اونجا تا به حال پیدا نشده در اونجا. و چه داستانهایی هست که در پس آثار باستانی پنهان شده که خیلی از ماها اونا رو نمیدونیم. اگر فرصت داشتین حتما درباره نحوه کشف آثار باستانی مطالعه کنین. خیلی بعضیشون ماجرای کشف شدنشون جالب و شنیدنی.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن از همه